السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
به این بررسی دقیق خوش آمدید. خب امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به شریان‌های اصلی اینترنت جهانی که از کف دریای سرخ می‌گذرن. شاید شما هم فکر کنید دنیای ما دیگه کاملا بی سیمه، ولی جالبه بدونید، یعنی واقعیت تکان دهنده اینه که تا 99% کل داده‌های بین قاره ما هنوزم از همین کابل‌های فیزیکی رد میشن. ما امروز با استفاده از یه تحلیل راهبردی جالب درباره ریسک‌های کابل‌های زیردریایی دریای سرخ و استراتژی غرب که اینم بگم برای پایگاه خبری یمن الاسلام تهیه شده، می‌خوایم ببینیم چرا این نقطه اینقدر مهمه و غرب چه نگرانی‌هایی داره. هدفمون اینه که بفهمیم چرا این منطقه کوچیک برای اتصال جهانی اینقدر نقش حیاتی پیدا کرده و چطور اتفاقات اخیر خب زنگ خطر رو برای غرب به صدا درآورده. بسیار خوب، چرا دریای سرخ؟ چرا اینقدر مهمه؟ ببینید، مثل یه چهار راه خیلی شلوغ دیجیتالی میمونه. حدود 90% ارتباطات بین اروپا و آسیا و تازه 17% کل ترافیک اینترنت جهان از یه تنگه باریک به اسم باب المندب رد میشه. اونم فقط از طریق حدوداً 17 تا سیستم کابلی اصلی. این یعنی یه تمرکز خیلی خیلی بالا. و خب این خودش چیزی رو ایجاد میکنه که بهش میگن نقطه شکست واحد، single point of failure. این تمرکز به خودی خود نگران کننده است، اما وقتی عوامل دیگه ایش اضافه میکنیم وضعیت خیلی پیچیده تر میشه.
دقیقاً. ببینید، ما اینجا با یه ریسک مضاعف روبرو هستیم. یکی همین تمرکز فیزیکی زیرساختا که شما گفتید و دوم بی‌ثباتی ژئوپلیتیک منطقه و نقش بازیگران خاص. اینجا لازمه حتما به نقش گروه انصارالله اشاره کنیم. مهمه که از همین نام استفاده کنیم، چون این گروه خودش رو با این نام معرفی میکنه و این بخشی از درک دقیق‌تر دینامیک منطقه است، نه با اسمی که معمولا رسانه‌های خارجی به کار میبرن، یعنی حوثی‌ها. اقدامات این گروه علیه کشتیرانی حتی اگه مستقیما کابل‌ها را هدف نگیره، به طور غیر مستقیم یعنی ریسک آسیب به اونها را به شدت بالا برده.
آها، پس یعنی حادثه‌ای مثل فوریه 2024 که خب همه شنیدیم، لنگر کشتی غرق شده روبی مار که بعد از حمله انصارالله غرق شد، به 3 تا کابل مهم آسیب زد. کابل‌های AAE1، EIG و C-COM بودن و بین 25 تا حتی 70% ترافیک منطقه رو مختل کرد. این صرفاً یه حادثه اتفاقی نبوده، یعنی بخشی از یه تصویر بزرگتره؟
ببینید، این تحلیل وجود داره که این اتفاقات فراتر از تصادف صرف هستن. به این میگن سلاح‌سازی ریسک، weaponization of risk. یعنی چی؟ یعنی شما شاید مستقیماً به اون زیرساخت حمله نمی کنید، اما با ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی توی محیط احتمال وقوع حوادثی مثل برخورد لنگر رو بالا می برید و در عین حال این امکان رو هم دارید که بعداً بگید خب کار ما نبوده، یه حادثه بوده. این بخشی از همون تاکتیک های معروف به منطقه خاکستری یا گری زون هست، یعنی اقدامات خصمانه ولی زیر آستانه یه جنگ تمام عیار. چالش بزرگم اینجاست که اثبات قطعی منشأ این آسیب ها خیلی سخته. شاید باورتون نشه، ولی منشأ حدود 20% از کل اختلالات کابل های زیردریایی تو کل دنیا هیچ وقت مشخص نمیشه.
و دقیقا اینجاست که موضوع به زندگی روزمره ربط پیدا میکنه. این آسیب‌ها پیامدهای خیلی جدی اقتصادی داره. یادتون هست پاییز 2025 گزارش شد که سرویس‌های ابری مهمی مثل مایکروسافت اژور دچار تأخیرهای شدید شدن؟ یا مثلا بازارهای مالی رو در نظر بگیرید که به داده‌های لحظه‌ای و تأخیر خیلی خیلی کم، یعنی لو لیتنسی وابستن. برای اونها این یعنی فاجعه، چون معاملات الگوریتمی با سرعت نور انجام میشن و هر میلی ثانیه مهمه. چند ثانیه تأخیر میتونه میلیون‌ها دلار ضرر بزنه. حتی روی خرید آنلاین شما هم اثر داره. یه مطالعه نشون داده سایتی که تو 1 ثانیه باز میشه، نرخ تبدیل مشتریش 3 برابر سایتیه که 5 ثانیه طول میکشه باز بشه.
بله بله، دقیقاً. و این آسیب پذیری تازه با ساختار مالکیت این کابل‌ها تشدید هم میشه. یه نکته واقعا جالب اینه که الان گول‌های فناوری مثل آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت، اینا مالک یا کنترل کننده حدود نیمی از کل ظرفیت پهنای باند زیردریایی جهان هستن. یعنی امنیت سرویسایی که ما و شما هر روز استفاده می‌کنیم مستقیما گره خورده به امنیت کابل‌هایی که این شرکت‌ها روش سرمایه گذاری کردن. از طرف دیگه کریدور تقریبا انحصاری مصر که تحت کنترل شرکت تلکام ایجیپت هست، یه اهرم فشار تکنو اقتصادی خیلی قوی ایجاد میکنه. یعنی اگه مصر یه روز تصمیم بگیره دسترسی رو محدود کنه یا هزینه ها رو به شدت بالا ببره، گزینه های زیادی وجود نداره، میدونید؟ و تازه نفوذ فزاینده چین با پروژه های مثل کابل پیس هم یه لایه دیگه رقابت راهبردی به این معادله اضافه کرده که خب غرب رو نگران وابستگی به زیرساخت های تحت کنترل رقیبش میکنه.
خب پس جمع‌بندی همه اینها چیه؟ اینه که غرب به شدت احساس خطر کرده و داره دنبال راه چاره میگرده، به خصوص که تعمیر این کابلا هم اصلاً کار ساده‌ای نیست، یه فرایند خیلی کند، پرهزینه و خب خطرناکه. در شرایط عادی شاید 10 تا 20 روز طول بکشه، اما تو مناطق پرخطر مثل دریای سرخ با توجه به ریسک‌های امنیتی، نیاز به اسکورت نظامی و اینها میتونه خیلی خیلی بیشتر طول بکشه. فکر کنید فقط حدود 60 تا کشتی تخصصی تعمیر کابل تو کل دنیا وجود داره. یعنی تعدادشون از تیم‌های جام جهانی فوتبال کمتره برای نگهداری کل اینترنت جهان. گرفتن مجوزهای لازم تو مناطق پرتنش هم خودش یه چالش بزرگ و زمانبر. پس می‌بینیم که با یه سیستم حیاتی اما به طرز شگفت‌آوری شکننده طرفیم. سیستمی که زیر فشار جغرافیا، درگیری‌های منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و غرب حالا به تکاپو افتاده تا این وابستگی رو کم کنه، مسیرها رو متنوع کنه. مثلا مسیرهای جدید از قطب شمال، پروژه فار نورت فایبر یا کریدورهای زمینی تو خاورمیانه مثل آیمکس و تیز نورث و البته فناوری‌های جدیدتر.
و همه اینها در نهایت یه سوال اساسی رو برای شما به عنوان شنونده باقی میذاره. تو دنیایی که وابستگیش به این شریان‌های دیجیتال روز به روز بیشتر میشه، مسئولیت و البته هزینه سنگین تأمین امنیت این زیرساخت مشترک جهانی تو این دوره پرتنش و رقابت‌های ژئوپلیتیکی واقعاً با کیست؟